أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا سلامتی و ظهورشون انشالله بپذیرن هدایت دلهامون هر لحظه به دستان مبارک امام زمان علیه السلام با این قرآن اتفاق بیفته صلوات در خدمت سوره مبارک ملک هستیم. سوره ملک دو سیاق اول رو یاد گرفتیم. سیاق اول فرمود که پر خیر و برکت فرمانروایی مقتدرانه عالم که به دست خداست و نظام انسانی و کیهانی رو بر پایه ابتلای انسان خلق کرده و همون خدای رحمان سیاق دوم رو نازل کرد. سیاق دوم فرمود که کافران به ربوبیت خدا همنشین شیاطین هستند در جهنم سوزان. خب چی شد که اینا کفر به ربوبیت کردن، نظیر رو تکذیب کردن؟ یعنی برای این که ربوبیت خدا رو نپذیرن باید چیکار میکردن؟ نظیر رو تکذیب میکردن. وگرنه اگه نظیر رو قبول کنن که نظیر داره چی میگه؟ میگه همون کسی که الله رحمانه، خالق رحمانه، همون ربه. خب پس اینهایی که ربوبیت رو نمیپذیرن نظیر رو تکذیب کردن که کفر به ربوبیت دارن الان. حالا در مقابل اینهایی که با اون شیاطینی که اونها رو دنبال روی اون شیاطین کردن تا به اینجا رسیدن که با هم افتادن توی جهنم سوزان، در نقطه مقابل چه افرادی رو خدا بیان فرمود؟ الذين يخشون ربهم بالغيب. یعنی راه نجات از این آتش سوزان این هست که انسان خشیت در دل از پروردگار پیدا بکنه تا کفر به ربوبیتش درمان بشه. نقطه مقابل کفر به ربوبیت عاشق رب شدن، خشیت از رب، که اگر این اتفاق بیفته دیگه ایمان به ربوبیت حقیقتا تجلی پیدا میکنه در اعتقاد و عمل و اون وقته که انسان دیگه لهم مغفرتون و اجرون کبیر. در مقابل اون جهنم سوزان اصلا قابل مقایسه نیست که شهیقش صداش همه جا رو پر کرده. حالا تو سیاق سوم ببینید قانون رو خدا بیان فرمود کامل. الان هم شاخص گرفتیم، هم فلسفه خلقت همه عالم رو فهمیدیم که امتحان انسان هست و تکلیفم روشن شد. یا میپذیریم له و مغفرتون و اجرون کبیر یا نمیپذیریم جهنم سوزان. درست شد؟ حالا سیاق سوم نازل میشه، میخواد استدلال بیاره، میخواد احتجاج کنه، میخواد حجت بیاره، میخواد اتمام حجت کنه. اتمام حجت تو فضایی بجاست که هرچی خدا قانون رو گفته مخاطب نپذیرفته. یعنی تا اینجای سوره که نازل شده مخاطب قبول نکرده که سیاق سمیان، و یعنی کسی که عاشقه حجت نمیخواد، دلیل نمیخواد، شاهد نمیخواد، چون بالغیب خشیت داشت دیگه، عاشقه، اون اصلا نمیبینه. جالبه توی یه برنامه بود که یه ازدواجی میخواست اتفاق بیفته، اون آقا عاشق اون خانم شده بود، از این خانم ایراد گرفته بودن خانوادهش، گفتودن مثلا فلان جسمش مثلا فلان جاش مثلا این ایراد رو داره. حالا ایراد مهمی هم نبود ولی گفته بودن اینو. بعد اون آقا چون عاشق این خانم بود میگفت من اصلا ندیده بودم تا حالا، خیلی بر من جالب بودا، و ایشون میگه اصلا بر من مهم نیست که این ایرادو داره، اصلا مهم نیست برام، برای بقیه مهم بود. چرا؟ چون اینا عاشق نیستن. اما اون چون عاشق بود اون عیبه مهم نبود براش. یعنی عاشق دیگه نشونه نمیخواد، عاشق دیگه چیزی رو نمیخواد جز خود معشوق، فقط خود معشوق رو میخواد. خب حالا ما فکر کنید با خدا اینجوری بشیم، خدا وکیلی دیگه مشکلی باقی میمونه؟ خدا میخواد ما رو به عشق برسونه. آقا ما می‌خوایم بهره برداری خودمون رو بکنیم از این آیات. خدا می‌خواد کفر به ربوبیت رو درمان بکنه که ما عاشق بشیم. اگر عاشق نشدیم هنوز درجاتی از کفر به ربوبیت در وجودمون هست اگر عاشق نشدیم. پس این سیاق رو با توجه کامل، با نیت خالص، به نیت عاشق شدن پای محضرش میشینیم، انشالله همین الان فل مجلس این اتفاق در دلهای هممون بیفته. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و اسر رو قولکم اوج حروبهی انهو علیمون به دات صدور. ای کافران، هر چقدر شما پنهان کنید قولتون رو یا آشکارش بکنید فرقی نمیکنه. خدا کسی هست که دانا به درون سینه هاست. خب درون سینه ها یعنی چی؟ نیات دیگه. سینه اصل قلب، قلب باطنی کجاست؟ تو مغزه. شما کجا اعتقادتو داری با خودت هی میگی؟ کجا نیت میکنی؟ تو ذهنت دیگه. اون قلب معنوی توی ذهنه. حالا خدا میفرماید که من دانا هستم به اون چیزی که درون شما میگذره، اون نیتهای شما رو میدونم. حالا شما قولتون رو، یعنی گفتارتون رو، چه پنهان کنید چه آشکار کنید، برای این خدا فرق میکنه؟ خدا میگه من درون تو میدونم، چه برسه که ظاهر. اصلا ظاهر دیگه مهم نیست وقتی من درون تو رو میبینم. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیداند کسی که خلق کرده در حالی که او لطیف آگاه هست؟ چطوری تو فکر میکنی؟ ببینید اینا همه فضای سخن رو داره نشون میده، یعنی مخاطب قرآن فکر میکنه خدا نمیدونه، خدا آگاه به دل، به دل من نیست، نیت من رو نمیدونه. میتونم مخفی کنم، میتونم گول بزنم خدا رو، نعوذ بالله، که خدا میگه چه فرق میکنه، آشکار کن پنهان کن، فرق نمیکنه برای خدا. حالا دلیلی که خدا میاره برای اینکه من همه چیو میدونم چیه؟ علای علام من خلقه. آیا نمیداند کسی که خلق کرده؟ شما خودت یه چیزی رو درست کرده باشی خبر نداری چی درست کردی؟ نمیدونی چه چیزهایی رو ترکیب کردی درست کردی؟ تازه ماها علممون با خدا قابل مقایسه نیست. خدا علم عینی داره، یعنی خود اون ذره ها رو هم چون خودش درست کرده عالم به درون ذره ها هم هست. اما ماها که عالم به ظاهریم دیگه، ظاهر. الان شما یه غذا هم که میخوای درست کنی چند تا چیز با هم قاطی میکنی، اما یکی از شما بپرسه که این غذا با چی درست شده خبر داری؟ چون خودت درست کردی. حالا خدایی که خلق کرده خبر نداره از مخلوق خودش؟ خودش درست کرده، خودش هم خبر داره. پس تو نمیتونی چیزی رو پنهان کنی از خدا، چون اینا یه توهمی که دارن. تو سوره بقره خدا خیلی جوابشون رو داده. اینا فهم میکنن که یواش حرف زنن خدا نمیشنوه، چون جسم گراه هستن. هم بت پرستا، هم یهود و نصارا، هم یه گروه بزرگی از اهل تسنن که پیروان اشاعره و این حرفا هستن، اینا به شدت جسم گران در مورد خدا. چون جسم گران هستن خدا رو همه جا حاضر و ناظر نمیبینن. اینا میگن خدا جسمه، الان دیده نمیشه، اون دنیا دیده میشه. تمام آیات قرآن رو بر پایه جسم بودن خدا توجیه و تفسیر میکنه، که میرسیم به آیاتش. حالا من اونجا باز اشاره میکنم به این مطالبی که گفتن. اینا توهمشون اینه که خدا از همه چیز خبر نداره. خدا میفرماد که چجوری میشه که من یه چیزی رو خلق کرده باشم خبر نداشته باشم، در حالی که خدا لطیف و خبیره. لطیف موجودی هست که ماده نداره، که ماده در مقابل چیه؟ در مقابل شدیده، در مقابل چیزی هست که منسجمه، متراکمه. ببینید الان تفاوتی که ما داریم با اجنه، که اجنه میتونن از در دیوار رد بشن، ما نمیتونیم، اینه که اونا موجودی لطیفن، مادهشون لطیفه، ماها لطیف نیستیم، ماها غلیظیم، کدریم. متوجه این؟ چون مادهمون متراکمه، کدره، نمیتونیم رد بشیم، تزاهم داره با هم. اما اون چون لطیفه میتونه رد بشه، فرشته ها چون لطیفن میتونن رد بشن. خدا لطیفه، وقتی لطیف باشه یعنی تو همه چی حضور داره. یه مثال بزنم برای همیشه براتون جا بیفته. جاری بودن خدا در همه عالم. ببینید تو آیت الکرسی خوندین دیگه، فایلاش هم گذاشتم توی کانال، حتما گوش بدید. خدا حی قیومه یعنی چی؟ یعنی حی بودن خداست که به همه چی حیات داده. خب پس اگر خدا در چیزی وجود نداشته باشه اون چیز حی نیست، عدمه. یه سیمو در نظر بگیرید که الان این اتصال سیم باعث شده که برق جریان داشته باشه، برقو برسونه به این کار بکنه، این انرژی بگیره کار بکنه، یعنی حیات پیدا بکنه. الان شما میتونید این سیم رو بگید که الان یه جایی از این سیم هست که برق توش نیست، میتونید بگید؟
نه.
چجوریه که تو یک لحظه وقتی این وصل برق میشه توی دونه دونه اون سلول هاش، اون ذره هاش برق جریان پیدا میکنه. وقتی یه موجود خلق میشه در ذرات اون موجود خدا جاری میشه که خلق میشه، وگرنه عدمه، چیزی نمیتونه خارج از خدا تحقق پیدا بکنه، چون خداست که هستی مطلقه. اگر کسی هستی داره، اگر موجودی هستی داره، هستی خودش رو از کی گرفته؟ از خدا. حالا اگه جدا از خدا فرض بشه که شرکه. این عینیت مخلوقات خدا با خدا باعث میشه که من اگه متوجه این باشم دیگه جایی رو خلوت حساب نکنم. اصلا میشه جایی رو شما فکر کنید که خدا، من یه جایی باشم خدا منو نبینه، صدامو نشنوه؟ دیدید بعضیا چقدر راحت کفر میگن تو اینجور مسائل؟ یه بنده خدا بود میگفت شما میرید کلاس قرآن دعا کنید خدا هم به ما یه نگاهی بکنه، نعوذ بالله. بعضیا یه خدایی رو میپرستن که تو عرش خودش معلوم نیست کجا هست، اونجا غیابی داره فرمان روایی میکنه، هیچ هم خبر نداره که ماها داریم چیکار میکنیم، نعوذ بالله واقعا از این نگاه. یعنی من یه موجود مستقلم، الان خودم دارم میخورم میخوابم نفس میکشم. یک لحظه خدا در چیزی وجود نداشته باشه اون عدمه. پس خدا در ما جاریه، همونطور که برق در این سیم جاریه. شما میتونی بگی نیست یه جاش، حتی نباشه اصلا جریان پیدا نمیکنه دیگه، نباشه انرژی نمیگیره، حیات پیدا نمیکنه. تو یه ذره وجود ما اگر خدا نباشه اصلا ما نیست. خب پس خدا در ما جاریه، وقت من چجوری میتونم مخفی کنم چیزی رو از خدا؟ اینو بفهمیم حل قضیه، جدا ندونیم خودمون از خدا. میگه ما بعدیم خدا صدای ما رو نمیشنوه، نعوذ بالله. واقعا چقدر ما متوهمیم واقعا. خب الذی جعل لکم الارض ذلولا، اون خدای لطیف و خبیر خودش قرار داده زمین رو برای شما رام. الان زمین رام تو نیست که الان اومد اینجا کلاس قرآن نشستی؟ تکون میخورد میتونستی بیا؟ خیلی رامه انصافا، خیلی رامه. خونه هایی که خیلی محکم نیستن، اگه شما رو زمین بخوابید، خصوصا اگه طبقات بالا باشه، یه ماشین سنگین بیاد رد بشه می‌لرزه. خب یا یکی را بره، مثلا محکم را بره یا بدوه، این زمین می‌لرزه، آدم نمیتونه بخوابه. دقت کردین؟ یعنی آرامش یه لحظه به هم بخوره اصلا تو خواب نداری، چقدر این زمین رامه. حالا خدا توی دو تا بود این رام بودن زمین رو میخواد برای ما بیان بکنه. یک، فم شوفی مناکبه ها، نگاه کن، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، چطوری ذلول؟ فم شوفی مناکبه ها یعنی بر کرانه اون زمین، رو شانه های اون زمین شما دارید راه میرید. پس راه بروید بر اون شونه زمین، رو گردش راه برید. میگن بر گردش سوار شده یعنی چی؟ یعنی مسلط بر اون زمینه. شما الان مسلط بر این زمین دارید روش راه میرید، هر لحظه هی دغدغه نداری وای الان پامو نذارم این شل باشه تکون بخوره، راحت داری راه میری، اصلا حواست نیست این زمین انقدر رامه. یه جا بری گل شده باشه چقدر اذیت میشی، حواسش هم نباشه آدم یه هوی پاشو بذاره بره پایین، چقدر آدم اذیت میشه. یا یه جا دیدی مثلا یه پلای کوتاهی هست آدم نمیبینه چشمش میره یه هوی تعادلتو به هم میزن، چقدر این زمین رامه خدایا. میگه پس برگرده این زمین راه برید. خب دومین نشونه ای که برای ذلول بودن زمین خدا میاره چیه؟ و کلوم رزقهی و بخورید از رزقش. همین زمین رو خدا یه جوری نمیافرید که رزق تو رو بده، میخواست چیکار کنی؟ چجوری رزق تو میده؟ بگو. اولا اینکه بارون رو جذب میکنه، ولی از ذات صد خاصیت شکافتن داره، یعنی صاف صیقلی نیست که بارون بیاد بهش بخوره نتونه بره توش، قابلیت شکافته شدن داره، آب رو جذب میکنه، میتونی بشکافی، دونه بکاری توش، اون دونه به واسطه اون آبی که درش جذب شده بتونه رشد بکنه، گیاه در بیاد، گیاه رو استفاده کنی، یه بخشی از گیاه رو بدی حیوان بخوره، حیوان رو استفاده بکنی. تمام زندگی بشر رزقش از همین زمین داره در میاد. شما هر چقدر فکر بکنی میبینید که تمام چیزهایی رو که دارید میخورید از کجا در اومده؟ اصلش از زمین داره. خب شما الان زمین رو منها کن از رزقت، میتونی؟ خب پس خود رزقی که داری میخوری از چیه؟ از زمینه. این زمین انقدر رام تو انسانه، هم داری روش به راحتی راه میری و با آرامش زندگی میکنی، هم رزقت رو داره تأمین میکنه. توی این دوتا بود که خدا داره به ما اشاره میکنه، این دوتا بود رو پیگیری میکنه در آیه های بعد، که با توجه به این دوتا نعمت آیه های بعد رو میاره و میخواد ما بفهمیم. البته آخر آیه مون و الیه النشور، خود همین زمین رام زیر پات همون زمینی هست که دوباره میری توش، از همین زمین تو رو خلق کرده، از همین زمین تو رو روزی میده، روی همین زمین تو زندگی میکنی، بستر زندگی تو همین زمینه، آخرش هم به همین زمین برمیگردی. چقدر زندگیمون زمینی شد، درسته؟ غافلیم ازش، خدا وکیلی همه زندگیمون زمینیه ولی حواسمون نیست. خب حالا اینجا خدا دوتا سوال مهم میپرسه برای درمان چی؟ مشکل مخاطب این سوره چی هست؟ کفر به ربوبیت خدا. حالا سوال اول، اامنتم من فی السما ان یخسف بكم الارض، آیا شماها در امنیت هستید از اون کسی که در آسمان هست؟ این که در امنیت هستید، این که همین زمین رام زیر شما رو چی کار بکنه؟ خسف بکنه برای شما. یعنی چی؟ یعنی زمین شما رو ببلعه. آیا در امنیت هستید؟ خودش خلق کرده بود دیگه، نظام انسانی و نظام کیهانی رو کی خلق کرده بود؟ خدا. خب همین خدایی که زمین رو جعل لکم الارض ذلولاً، الان داری آرام توی زندگی میکنی، چه چیزی شما را در امنیت قرار داده از این خدا که به همین زمین دستور نده که شما رو ببله؟ میتونی الان بگی که نه، نمیشه زمین ما رو ببله؟ همین چند وقت پیش بود یکی از خیابونای قم یه ماشین رو کامل بلعید، مردن، دوتاشون هم مردن تو همون خیابونای قم. آره، یهوی این زمین سوراخ شد، این ماشین رفت توش. خود بحث رانش زمین، نمیدونم اینا رو دیدید دیگه، اصلا یهوی این زمین میره تو، هرچی اونجا هست میبلعه، اصلا نیست میشه. یکی از نشانه های ظهور امام زمان، یکی از نشانه های ظهور امام زمان علیه السلام این هست که فرمودن بعضی از نقاط کره زمین از روی نقشه حذف میشه، محو میشه، یعنی دیگه نیست. توی قضیه سیلی که اومد، کی بود؟ پارسال بود یا پیارسال؟ سیلی که اومد، دقیقا من یادم اون صحنه رو، اتفاقا عکسشم تو کانال گذاشتم، تا کجا گل اومده بود؟ تا اون تابلوی کوچه ها هست، تا اونجا پر گل شده بود. خب این دیگه محو شده دیگه، اصلا هیچی نمونده بود ازش. یکی از دهاتایی که تو همون برنامه رانش شد، حالا از قبل مردمش رو تخلیه کرده بودن، ولی رانش که شد دیگه اون دهات نبود، نبود. یعنی الان مردم اونجا دوباره رفتن جای دیگه خونه ساختن. خب این الان خدا داره سوال می‌پرسه. من چند تا شاهد آوردم که تایید بکنیم که میشه این اتفاق بیفته. حالا تو چجوری خودت در امنیت میدونی از این برنامه؟ همین که میبینی زمین زیر پات الان رامته، سفته، راحت داری روش زندگی میکنی، این باعث شده که تو خودتو در امنیت بدونی از خدای این زمین؟ داستان قارون رو شنیدیم؟ فخسفنا بهی و به داره الارض. خدا قارون رو که افتخار میکرد به این که من دانشمند هستم این انوار رو به دست آوردم، انما اوتیتو علا علم اندی، به خاطر علم خودم این پولها رو به دست آوردم، که کلید گنج قارون رو چقدر آدم و چقدر قدم حشم باید حمل میکرد. خدا میفرماد خودشو همه چیزشو من به زمین گفتم بلید و همه راحتی. حالا چقدر اون طول میکشه؟ خیلی زمان میبره؟
نه.
یه لحظه خدا فرمان میده کن فیکون. میبله جوری هم میبله که هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. فاذا هی تمور یعنی چی؟ یعنی اون وقت زمین در اضطراب و لرزش هست. وقتی زمین تو رو ببلعه چی میشه؟ دیگه زمین رام نیست، دیگه زمین آرام نیست، اون وقت دیگه لرزش و اضطراب. سوال دوم، ام امنتم من فی السما ایرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر، یا اینکه شما در امنیت هستید از اینکه از اون شخصی که در آسمان هست، از خدای آسمان که بفرسته بر شما حاسب. حاسب چیه؟ باران سنگ. چون قوم لوط رو هم خدا فهمیده که با حاسب نابود کردیم، حاسب باران سنگ. پس به زودی خواهید دانست چگونه است نذیر. نذیر رو اینا چیکار کرده بودن؟ تکذیب کرده بودن. نذیر به دو معنا در قرآن استفاده میشه، یک اون رسول منذر، دو آیه هایی که اون رسول منذر آورده، یعنی آیه های انذار دهنده. هر دوتاش توی قرآن هست و هر دوتاش میتونه معنا بده. الان اینجا به معنای چی هست؟ به معنای اون آیه های انذار دهنده هست. شماها چجوری در امنیت میبینید خودتون رو؟ از این که خدای آسمان به شما سنگ بباره، اون وقت بفهمید که نذیر یعنی چی. سوره تکاثر یادتونه؟ خدا فرمود یا به علم الیقین میپذیرین یا به عین الیقین میرید میبینید میپذیرید، به همه راحتی. خدا که دست و پا نمیزنه کسی ایمان بیاره، که نیاز نداره که تو ایمانو قرار نونشو خودت بخوری، خود نمیخوای نخور. حالا نمیخوای نخور، نه اینکه فقط نون نخوری، چوبشو باید بخوری. چرا؟ چون آتیشو من سوزاننده قرار دادم. وقتی تو آتش رو انتخاب میکنی، خاصیت اون آتشی هست میسوزونه. حالا تو وقتی خودت انتخاب میکنی، خب انتخاب کردی دیگه، اختیار بهم داده بودم، بهتم گفته بودم میسوزونه، خودت خواستی انتخاب کن. پناه بر خدا. خود همین دوتا امنتومی که آورد مورد سوال قرار داد، فضای سخنش چی میشه؟ فضای سخنش این میشه که این کسی که کفر به ربوبیت داره خودش رو در امنیت میبینه از عذاب خدا، حالا چه عذاب زمینی چه عذاب آسمانی. درست شد؟ ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر، و قطعا تکذیب کردن کسانی که قبل از آنها بودن، پس چگونه بود انکار من؟ نکیره نکیری بوده و منظور عاقبت انکار هست. اینجا خدا اشاره میکنه که بابا عاقل باش، از کسانی که تکذیب کردن قبل از تو و عاقبت انکارشون رو دیدن و تو هم میشناسیشون درس عبرت بگیر، دیگه این کارو انجام نده. چگونه بوده عاقبت انکار من؟ یعنی اینقدر واضحه که دیگه نمیخواد خدا توضیح بده. یعنی میدونه مخاطب قرآن. میگه حالا که میدونی، خب پس چرا دوباره تو هم داری تکذیب میکنی؟ مثل این میمونه که یه بچه یه بار دستش با آتیش سوزونده باشه، دوباره بره بسوزونه. میگه بابا تو که دیدی میسوزونه، چرا دوباره دست میزنی آخه؟ انصافا آدم شخص احمق نمیدونه. نمیگه این عاقل نیست، اگه عقل داشت این کارو نمیکرد. به خاطر همین میگه که مؤمن از یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه. یعنی عقل داره، وقتی یه نتیجه رو میبینه ازش عبرت میگیره. پس کسی که عبرت نمیگیره اهل عبرت نیست، در نتیجه مؤمن نیست. چیه؟ کافر. اولم یرو الطیر. خب خدا وارد درمان میشه. این با این آیات فضای سخن رو برای ما جا انداخت. اینا مشکلشون چیه؟ خودشون رو در امنیت میبینند از عذاب خدا. گفتیم کلمه رحمان یادتون نره، الان اینجا دوباره هی رحمان رحمان میخواد بیاره خدا که تأکید کنه که اون رحمانیت دلیل بر عدم عذاب نیست، اتفاقا دلیل بر عذابه، رحمانیت خدا. حالا ببینیم، اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن. آیا نمیبینن اون پرنده ای رو که بالای سرشون هست؟ صافات، دیدید بالاشون رو همینطوری صاف نگه میدارن پرواز میکنن، چقدر عجیبه، دیدین؟ و یقبضن، و یه موقع های بالش رو میبنده دوباره صاف میکنه. ما یمسکهن الا رحمان. کی نگهش داشته تو آسمون؟ همون خدای رحمان اون پرنده رو نگه داشته، نگه نداشته آنها را جز خدای رحمان. انه به کل شیء بصیر، قطعا او به همه چیز بیناست. جالبه خدا از چیزهای ملموس مثال میزنه برای اینکه ربوبیت خودش رو اثبات بکنه. الان اون پرنده، تو برات سوال نمیشه که چطوری این بال نمیزنه اونجا وایساده؟ همون خدای رحمان که تو ربوبیتش رو قبول نداری، همون خدا رب این پرنده است، او رو نگه داشته در آسمان. مفهوم رب رو یادتونه دیگه، رب کسی است که هر لحظه رشد میده، بزرگ میکنه، نگه میداره، رزق میده. تمام لحظات اگر ما هستیم کار کیه؟ ربه. حالا میگه این پرنده رو نگاه کن، کی نگهش داشته؟ خدای رحمان. انه به کل شیء بصیر. یعنی چی؟ یعنی مخاطب قرآن قبول نداره که خدا هر چیزی رو میبینه. امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. اینجا دو تا سوال میاره، البته ادامه داره سوالات، ولی این دو تا سوال کلیدی هستن. میخواد اشاره به اون حرکت روی زمین بکنه، اون حرکت روی زمین که آدم رام بود، زمین راحت روش زندگی میکرد، این میخواد اشاره به اون نعمت داشته باشه. میفرماد که آیا کسی هست که اون لشکر شما باشه، لشکر برای شما باشه که شما رو یاری بکنه غیر از خدای رحمان؟ غیر از خدای رحمان یعنی در برابر خدای رحمان. آیا کسی هست که لشکر برای شما باشه و شما رو یاری بکنه در مقابل خدای رحمان؟ یعنی از خدای رحمان کمک نگیرید، خدای طرف، شما با اون همه لشکریان یه طرف. آیا کسی هست که بتونه این کار رو بکنه؟ خب دلیل این که کافرها فکر میکنن میشه چیه؟ این هست که در فریب هستن. ان الکافرون الا فی غرور. نیستن کافران مگر در چی؟ در فریب. غرور، ببینید اصل کلمه غرور تو فارسی، ما غرور رو معنی تکبر میگیریم، خب ولی کسی که متکبره فریفته شده که متکبر شده. یعنی اصل معنای غرور به معنای کسی هست که مورد فریب قرار گرفته، فریفته شده. سوره انفطار یادتونه دیگه، یا ایال انسان ما غرک به رب کل کریم، ای انسان چی تو رو فریب داده نسبت به پروردگار، یعنی باعث شده که تو بری طرف اون از پروردگارت غافل بشی. این کافرها یه چیزی هست که اونها رو فریب داده، بعد باعث شده توهم بزنن میتونن جلوی خدای رحمان بایستن. میگه اینها فریب خوردن، وگرنه انسان عاقل میدونه که در برابر خدای رحمان کسی نمیتونه یاریش بکنه. به چی فریب خوردن؟ اینجا تو آیه نمیگه ها، ولی با توجه به قرآن به نظرتون چی فریب داده؟ دنیا. آفرین. الان همون زمین رامو مگه خود خدا نگفت من برای شما رام قرار دادم؟ یه میبینه زمین زیر پاش رامه، هر غلطی دلش میخواد میتونه بکنه روی این زمین، فریفته شده. خب پس من میتونم جلو خدا هم وایستم، چون میبینه هر کاری میخواد بکنه میتونه بکنه به خاطر رام بودن زمین. این باعث فریبش شده، فکر کرده جلو خدا هم میتونه وایسته، فکر کرده تا ابد همین جوریه، در صورتی که چی باعث شده تو فکر کنی در امنیت هستی؟ همین الان بگم زمین میبلعتت. حالا تو فکر میکنی همین رو همین زمین رام کسایی هستن که بیان لشکر تو بشن، بتونن تو رو از خدای رحمان نجات بدن. ببین دوباره آورد رحمان، دیدیم؟ چون ادعای اینه که خدا رحمان جهنم نمیبره، هی میگه خدای رحمان. یه کسی میتونه جلوی همین در برابر خدای همین مهربون، همین خدای مهربون تو رو یاری برسونه؟ امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه، آیا کسی هست که به شما روزی بده اگه خدا یه رحمان، چون هو به کی برمیگرده؟ به رحمان، امساک کنه رزقش رو از شما. نعمت دومی که خدا به واسطه زمین داده بود چی بود؟ کلوم رزقه، درسته؟ اولین سوال به خاطر رام بودن زمین بود که این باعث فریفته شدن این کافر شده بود، اشاره به اون داره. این سوال دومی اشاره به نعمت دوم داره که رزق تو رو همین زمین رام داره میده. حالا اگه خدا بخواد نده رزق تو رو با همین زمین رام، کسی هست که رزق تو رو بده؟ بلجوفی اتوون و نفور. درسته که اینها خودشون توی فطرتشون تایید میکنن که کسی نیست، اما بل گفتیم چیکار میکنه؟ ریشه یابی میکنه، اضرابه، میبره تو ریشه، عمیق میکنه. میدونید مشکل اصلی اینها کجاست؟ اینها در اون سرکشی و نفرتشون لجاجت دارن. چرا؟ چون هرچی خدا پیغمبر فرستاده خلاف دنیا گرایی اینا بوده، خلاف هوای نفس اینها بوده، اینا نفرت پیدا کردن، میخوان لذت ببرن توی هواهای نفسانشون، غرق بشن، ولنگار باشن. سوره قیامت یادتونه؟ بل یورید الانسان لیفجر، اما من چرا تکذیب میکنه؟ کلا بل تحبون العاجله، چون حب دنیا داره. حب دنیا که باشه انسان دوست داره تو دنیا تا میتونه بخوره، ولنگاری، تا میتونه لذت ببره. حالا نظیر اومده میگه که اینا کنتور داره عزیز من، خط قرمز داره خدا، هوای نفس رو باید جلوشو بگیری تا به عشق به خدا برسی. حب دنیا رو باید بذاری کنار تا حب الله وارد دلت بشه. اینجا برای اینکه قبول نکنه میگه چی؟ میگه دروغ داری میگی، خدا مهربونه، جهنم نمیبره، جهنمو که زیر سوال بره تموم میشه همه چی، حساب کتاب از بین میره دیگه. پس بریم هر غلطی دلمون خواست انجام بدیم، حالا که اینطوریه. و اون رام بودن زمین باعث شده که این فریفته بشه که میتونه جلوی خدا بایسته، خدای رحمان. اینها لجاجت در چی دارن؟ عطوف کنم و سرکشیه، درسته؟ سرکشی و نفرت و گریز، نفور، لجاجت داره. نفور رو اصل ریشه رو نیورده اینجا. خب افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا. حالا جمع‌بندی میکنه سوالایی که کرده رو با این سوال. پس آیا نکته ترجمه مفاهیمش یادتونه دیگه، گفتیم اگه همزه داشته باشیم با فا، فا نتیجه است، میخواد جنبندی کنه، نتیجه گیری کنه کلام رو. حالا همزه استفهام هم داره، همزه چون صدارت طلبه میاد قبل فا. ما تو فارسی بخوایم بگیم نمیگیم آیا پس، میگیم چی؟ پس آیا. اینو تو ترجمه دقت داشته باشیم. پس آیا کسی که راه میره مکبن علی وجهی در حالی که بر صورت افتاده روی زمین، اهدا هدایت شده تر هست، یا اون کسی که راه میره یمشی سویین علی صراط مستقیم، یعنی ایستاده داره بر صراط مستقیم راه میره، کدومشون رو شما هدایت یافته تر میدونید؟ کسی که به صورت رو زمین افتاده اصلا میتونه جلوی پاشو ببینه که بفهمه راه چی هست؟ یعنی چی؟ یعنی کورکورانه بدونه اینکه موشه کور چجوری همه جا رو راه درست میکنه، هر جا که باشه راه همون جا رو درست میکنه میره، اصلا کاری نداره که چه خبره روی زمین. که یه دونه راه خدا بیشتر نداره، صراط مستقیم. شخصی که میخواد صراط مستقیم رو گم نکنه قاعدتاً چجوری باید تیه تاریخ کنه تو صراط مستقیم؟ باید ایستاده باشه که جلوشو ببینه که بتونه بره.
از استقامت میاد
باید؟ بله.
باشه
حالا این هدایت شده تر هست، یا کسی که افتاده رو صورت، رو زمین، رو صورت داره کشیده میشه هر جا، خود این دیگه نمیفهمه راه کدومه دیگه، هر جا که باشه میره، اصلا مهم نیست براش راه کدوم، راه مستقیمه. قاعدتا یه همشخص راه رو نمیتونه بشناسه که درست در اون قدم بگذاره. کدوم رو شما هدایت یافته تر میدونید؟ خب اینجا خدا تلویحا داره اشاره میکنه کسی که کفر میکنه به ربوبیت خدا، به صورت خودش انداخته رو زمین، داره میره تو اون حرکت بی اختیار به سمت خدا، اصلا نمیدونه که چجوری داره میره، راه کجاست، اصلا براش مهم نیست، هر چی شد شد. اگه انسان بخواد راه مستقیم رو گم نکنه باید به ایستادگی در این راه داشته باشه و چشمش رو باز کنه، هر لحظه مراقبت میخواد. خدایا همه الان ما رو جز و افرادی که سویین علی صراط مستقیم هر لحظه دارن به سوی تو گام برمیدارن قرار بده. قل، ای پیامبر بگو. حالا از اینجا به بعد پاسخ خدا از طریق پیامبرش به این کفار شروع میشه دیگه. اینجا در مقام درمان هست دیگه. ببین تا اینجا قشنگ فضای سخن رو جا انداخت که ما با چه افرادی طرف هستیم، درسته؟ خب قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. ای پیامبر بگو او کسی است که شما رو انشاء کرد، یعنی پدید آورد، و قرار داد برای شما گوش، چشمها و دلها، برای اینکه چیکار کنید؟ برای اینکه شکر بکنید. اما شما چی؟ قلیلا ما تشکرون. قلیلا ما سر هم، قلیلا ما یعنی چه کم، کثیرا ما چه زیاد، قلیلا ما چه کم، قلیلا ما تشکرون یعنی چقدر کم تشکر میکنی، شکر میکنی. یعنی حال شما باید حال شکر باشه، من همه به شما نعمت دادم. همون رام بودن زمین رو انصافا ما به روش فکر بکنیم، شکرش رو نمیتونیم به جا بیاریم، خدا وکیلی نمیتونیم. چه آرامشی خدا داده به ما با این رام بودن زمین. حالا خدا میگه که من برای شما گوش و چشم و قلب گذاشتم، یعنی ابزار درک به شماها دادم که شماها این نعمتها رو ببینید، شکر بکنید. اما چه کم شکر میکنید، یعنی چه کم از گوش و چشم و قلبتون استفاده میکنید. والا بعضی ها که آک مونده اصلا استفاده نمیشه. یعنی تمام زندگی این شخص رو جمع میکنی اون چیزی رو که به عنوان داده های ورودی از چشم و گوش دریافت میکنه، اون قلب باید تحلیل کنه تا به شکر برسه دیگه، درسته؟ درکش بکنه تا به شکر برسه. هیچ ارتباطی انگار بین این چشم و گوش و قلب وجود نداره. 100% مثل یک حیوان چجوریه؟ باور کنید من میگم حیوان، باز میگم حیوان شرف داره، باور کنید میفهمه حیوان، باور کنید حیوان خدا رو شکر میکنه. انسانه که اینجوری طغیانگره و حاضر نیست اصلا ببینه چیزی رو. چشش داره میبینه ها، ولی بینه چون ارتباطش با قلب قطعه، تحلیل نمیتونه بکنه که به شکر برسه. دیدید میرن توی طبیعت و طبیعت گردی زیاد میکنن افراد، بعضی جاها میرن فقط برای فساد، یعنی از طبیعت خدا که خدا فرموده که سیرو فی الارض، بعد به درس بگیرید سیر افق انفس بکنید به توحید برسی، میره اونجا فساد میکنه، کثیف میکنه، اونجا رو میاد خونه. بارها شده من و شما رفتیم بیرون از زباله‌ای که همین انسان ناشکر ریخته اونجا مکدر شده روحمون، الان رفتیم اونجا تفریح کنیم، نشاط روحی پیدا کنیم، مکدر شدیم برگشتیم خونه. خب این چه عقل و شعوریه؟ یه همچین انسانی به هیچ عنوان شعور نداره. شعور رو کی ایجاد میکنه؟ قلب. محل شعور کجاست؟ قلب. ارتباط بین گوش و چشم با قلب وقتی قطع بشه، انسان به درک نمیرسه، داده های ورودی تحلیل نمیشن، تحلیل که نشن انسانو به شکر نمیرسونه. شما باید وقتی چشم و گوش چیزی رو دریافت میکنه بفهمی که الان این رب به منه که اینا رو در اختیار من قرار داده که به حال شکر برسی. شما ولی نعمت رو باید ببینی با اون گوش و چشم. سوره قریش یادتونه؟ خوندید تا حالا؟ خدا رو شکر. اونجا فرمود فلیعبدوا رب هذا البيت. داره هذا البيت رو میبینه، چشمش استفادهش رو میبره، اما چون ارتباط با قلب منقطعه رب بیت رو نمیبینه که بخواد به عبادت رب این خانه برسه. حالا تو برو نعمت‌ها رو ببین، نعمتی که خود یه دونه نعمتی که خدا اینجا مثال زده فقط تو ببین میتونی شکرشو به جا بیاری؟ که رام بودن زمین زیر پاته، که داری روش راه میری و رزقش رو داری میخوری. خدا وکیلی دو وعده شما نخوری، یه وعده شما نخوری، حالت خراب نیست؟ هی به فکر این نیستی که من بعد رزق الان داشته باشم بخورم؟
وقتی که ظرف وجودی پر باشه حال شکره.
اصلا خود به خود حال شکره. وقتی انسان چیزی رو که میبینه و میشنوه قلبش درک بکنه، خود به خود به شکر میرسه. ولی من الان حواسم هست که اینو خدا به من داد. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، یعنی اینجا خروجی شکر میگیره. حالا همه کم شکر میکنن، تو اگه میخوای برسی به این خدا، یمشی سویان علی صراط مستقیم باشی، الذین یخشون ربهم بالغیب باشی، تو چی کار کن؟ تو شکر کن. یعنی خود به خود شکر انسان رو میرسونه به خشیت. بیا تو مسیر شکر، بقیهش درست میشه. قل ای پیامبر، هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون، بهشون بگو که او همون کسی هست که شما رو در زمین پراکنده کرده و به سوی او بازگردانده می شوید، محشور می شوید. الان این همه مردم در روی زمین پراکنده هستن. این خودش چی رو نشون میده؟ که خدا طوری زمین رو قرار داده که میشه روی جاهای مختلفش زندگی کرد. بعضی ها تو جاهای سرد سیر هستن، بعضی ها تو جاهای گرم سیر هستن، بعضی ها کویریه، بعضی ها کوهستانیه. انقدر این زمین رو رام بشر قرار داده، تو همه نقاط این انسان میتونه زندگی بکنه. یعنی سازگار کرده اون نظام انسانی رو با این نظام خلقت کیهانی که تو هر شرایطی میتونه توش زندگی بکنه. حالا میفرماد که پیامبر تو بهشون بگو که خدا این کار رو کرده ها، فکر نکن خودت این کار کردی. یه کلیپی بود، نمیدونم کدوم کشور بود دقیقا، نمیدونم چین بود ژاپن بود کجا بود، اینا بالای صخره‌های خیلی بلند چه بناهای جالب مثلا عجیبی درست کرده بودن که مثلا شاید مثلا 1000 تا پله میخورد تا میرفت بالا، جاهای خیلی عجیب، واقعا آدم حیرت زده میشد که اینا رو میدید. بعد نوشته بود که اعجاز فلانی ها در ساختن خونه و یه همچین چیزی. اون اعجاز کرده، خدا داره میگه پیامبر بگو من کردم، بگو من خواستم که شماها بتونید رو این زمین هر جایی که خواستید زندگی بکنید، پراکنده کردم شما رو در روی این زمین. و یعنی اگه یه جاش فقط قابل سکونت بود، همه باید اونجا مجبور شدن چیه؟ اونجا متراکم بشه، اصلا نمیشد اتفاق، نمیتونست بیفته این همه انسان بتونن زندگی کنن. اما حواستون هم باشه که به سوی او بازگردانده میشین، محشور میشین. حالا در جواب پیامبر خدا، وقتی خدا به پیامبرش میگه قول، پیامبر قطعا این آیات رو رفتن چکار کردن؟ گفتن به اینها. خب گفتن به اینها، نتیجه چی شده؟ عوض این که ایمان بیارن، شروع میکنن مسخره کردن. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. داری میگی قیامت هست، جهنم هست، ما کفر کنیم به ربوبیت، آتش سوزان و فلان و این حرفا، اگر راست میگی کی میاد؟ ببینید جالبه ها، این سوالاتی که خدا فرمود توی بحث ربوبیتش، همین سوالاتی که تا اینجا داشتیم و این دوتا قولی که اینجا اومد در جواب، ببینید برای اینها جواب نداره بده که، درسته؟ اصلا میتونه اینا جواب بده؟ چون برای اینا جواب نداره، میاد از زمان میپرسه و مسخره میکنه. یعنی دیگه اینجا خلع سلاح شده، هیچ کاری نمیتونه بکنه برای اینکه زمین بزنه نظیر رو بیخاصیت بکنه، میاد از زمان میپرسه، میگه خب تو میگی قیامت هست، پس بگو کی میاد. ببین سکوت کرد در برابر اون سوالات که خدا فرمود، چون میدونه اونا واقعیته. اما اونقدر لجاجت داره توی ایمان نیاوردن که حاضر نیست دیگه، اینجا دیگه شگرد آخرشو میزنه، تیر آخرو میزنه، مسخره میکنه. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. ای پیامبر جواب بده، جواب خدا به این سوال چی هست؟ قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین. بگو ای پیامبر علمش فقط نزد خداست و من فقط کی هستم؟ انذار دهنده آشکار. یعنی من انذارم که میدم آشکاره، خودتون دارید میبینید، خودتون تایید میکنید، جواب ندارید بدید، ابهام نداره کلام، اما نمیپذیرید. پیامبر بگو علمش نزد خداست، اصلا به شماها چه ربطی داره که کی هست؟ من دارم میگم میاد، خودم خالقشم، خودم ربشم، خودم میدونم کی بیارم، به شما هم ربطی نداره. تو کفایت عملت رو همین میکنه که بدونی هست، درسته؟ شما بدونید مرگتون کیه، چه فرقی داره با ندونید مرگتون کیه؟ فرقی میکنه؟ اصلا نمیتونستی زندگی کنی اگه میدونستی مرگت کیه. اگه دور بود آدمو چیکار میکرد؟ فریفته میکرد. اگه نزدیک بود ناامید میکرد، درسته؟ خب پس خدا یه چیزی میدونه، نگفته زمانش کی هست. علمش نزد کیه؟ اما اینو بدونید، فلما رأوه زلفتن، تو کار نداشته باش کی میرسه، اینو بدون. پس هنگامی که ببینن آن را زلفتن، ناگهانی نزدیک، سیعت وجوه الذین کفروا، چهره کسانی که کفر ورزیدن سیاه میشه، و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، و گفته میشود که این همان چیزی هست که خودتون دعوت کردی. گفتن متى هذا الوعد، کی میاد؟ اگه راست میگی بگو بیاد. قل ارائیتم، پیامبر بهشون بگو، ان اهلكني الله ومن معيه او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. ای پیامبر بهشون بگو، بگو ارائیتم، یه اصطلاحه، یعنی چی؟ یعنی این که به من خبر بدید. ارائیتم، آیا دیدید؟ خود معنای کلمه است، ولی برشی تو چه مقامی گفته میشه؟ یعنی که به من بگید اگه میدونید، جواب بدید. آره، اگر هلاک کنه خدا منو و کسانی که همراه من هستن، همراه رسول کیان؟ الذین یخشون ربهم بالغیب، مؤمنی. اگه خدا منو مؤمنین رو هلاک بکنه، یا اینکه به ما رحم بکنه، یعنی هلاکمون نکنه، پس چه کسی کافران را از عذاب دردناک نجات خواهد داد، پناه خواهد داد؟ ببینید، ما یه خدایی داریم، ما داریم میگیم خدا رب ماست، همه چیز ما دست اوست، دنیای ما و آخرت ما و الیه تحشرون. خدا ما رو هلاک کنه یا به ما رحم بکنه، ما ایم و خدای خودمون. شما کیو دارید؟ شما کیو دارید؟ وصل چی هستید الان نمیپذیرید این کلام؟ ببینید این توهمی بودنه. این برنامه رو اینجا با این آیش کار میکنه، جا میندازه. حالا اومدیم خدا ما رو هلاک کرد یا رحم کرد به ما، شماها میخواید چی کار بکنی؟ شما دستتون کجا گیره؟ پشتوانتون چیه؟ ببینید سادش این میشه، آقا ما داریم، خدا داریم میگه قیامت هست، بیاد ایمان بیارید، از عذاب بترسید، عاقبت ها با هم خیلی متفاوته، کفر بشه جهنم سوزان، ایمان باشه مغفرت و اجر کبیر، اصلا قابل مقایسه نیست با هم دیگه. آقا ما حالا بریم بهشت یا جهنم، ما خودمونیم و خدای خودم. شماها چجوری میخواید از عذاب خدا نجات پیدا بکنید؟ در واقع ما چیز رو از دست ندادیم، درسته ما بر پایه چی زندگی کردیم؟ ما مراقبت کردیم که بریم بهشت. اگر بهشتی هم در کار نباشه، بهشت و جهنمی هم در کار نباشه، چیزی رو از دست ندادیم، حداقلش اینه که عذاب نمیشیم. اما توی که قبول نمی کنی، از عذاب چجوری میخوای نجات بدی خودتو؟ حداقل یه ذره احتمال بده که این عذاب هست. آدم عاقل اینطوری نیست. زنم خدا فرموده توی قرآن کفایت میکنه که شما عمل بکنید. زن چیه؟ گمان، یعنی زیر یقینه. خدا فرموده حتی اگر با این کلام قرآن برای شما یقین حاصل نشد که قیامت هست، باز کفایت عملتون رو میکنه، کفایت احتیاطتون رو میکنه. الان بیان بگن که آقا این خونه کناری آتیش گرفته، بدوید برید بیرون، اگه نرید میسوزید شما، یه شخص امین داره این حرف رو میزنه که شما قبولش داری، نه هر کسی. الان آدم عاقل نباید قبول بکنه حرف این شخص رو؟ نه، کی گفته؟ اگه راست میگی کی میاد؟
وایسه تا بیاد.
دقیقا جواب همینه دیگه. خب قبول نمیکنه بمون تا بسوزی. الانه که بریزه این ساختمون پایین ها، باز بلند نمیشه بره. جالب بود اون موقع که سیل میومد، مردم رو تخلیه میکردن. قبلش این فیلم یه پیره مردی بود فکر کنم، یادمه که این نمیرفت، هر کار میکردن این نمیرفت. گفت من فقط همینو دارم، کجا برم؟ خب بابا خودت هم میاد میبره. جالب ها. حالا تو بمونی اینجا میتونی اونو حفظ کنی؟ واسه هم خواهی چیکار کنی؟ حداقل خودت رو نجات داده. پناه بر خدا. واقعا خنده داره روی کرده این انسان در برابر قرآن. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم. آها، قل هو الرحمن آمنا. یا آیه جامون، قل هو الرحمن آمنا به. بگو ای پیامبر، او همان خدای رحمان است، ما به او ایمان آوردیم و علیه توکلنا و بر او توکل کردیم. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. پس به زودی خواهید دانست چه کسی در گمراهی آشکار است. خب این نشون میده که چی؟ دارن پیامبر خدا رو متهم میکنن به گمراهی آشکار. ما در گمراهی نیستیم، ما به این خدای رحمان که شماها ادعا دارید خدای رحمان هی میگید، ما به همون خدای رحمان ایمان آوردیم و بر او توکل کردیم. بر او توکل کردیم یعنی چی؟ یعنی ایمان آوردیم، تلاشمون رو کردیم که او رو بپرستیم و به او اعتماد کردیم. شما به چی اعتماد میکنی؟ الان این ستون از مقوا باشه، شما اعتماد میکنی وزنتو بندازی روش؟ وقتی میدونی محکمه بهش اعتماد میکنی، یعنی من ایمان آوردم به اون فرمان روای مقتدر عزیز غفور عالم، بهش تکیه کردم، میدونم نجاتم میده چون وعده داده، چون گفت لهم مغفرتون و اجر کبیر. من اعتماد بهش کردم، بالغیب عاشقش شدم. شماها اون وقت میفهمید که چه کسی در گمراهی آشکار است. یه بنده خدایی بود، من خیلی از تدبر گفتم، بعد جالب اینجاست که خودش هم میگفتش که تایید میکرد، میگفت آره من افسردگی داشتم خوب شده. یعنی سوره ناس رو گوش کرده بود، میگفت افسردگی من خوب شد. بعد داشت منو ارشاد میکرد، میگفتش که نه این تدبر مشکلاتی هم داره، این کارو کنید اون کارو کنید، برید فلان تفسیر رو بخونید، روشتون فلان مشکل رو داره، روشتون رو عوض کنید. گفتم ببخشید اگه تو تایید نمی کردی خودت که اثرش رو دیدی، باز من میگفتم این نفهمیده چیزی.
حالا که فهمیدی
چرا داری منو از این راه خارج میکنی؟ ببینید چقدر این انسان فریفته شده، چقدر این انسان در غرور داره دست و پا میزنه. پناه بر خدا، حداقل بذار من به راه خودم باشم. تو حالا هر راهی رو میخوای برو، چرا یک ساعت وقت منو میگیری برای اینکه منو مجاب کنی که تدبر اشتباهه؟ حالا جالب اینجاست که من 20 سال همه راه رو رفتم، خدا من آورد آخرش تدبر ها. حالا بعض اگه از راه های دیگه اطلاع نداشتم، یه حرفی بود میگفتم نه من مثلا حفظ قرآن رو نچشیدم هنوز، تفسیر رو ندیدم هنوز، دو سال من متراکم تفسیر رفتم، مثل مدرسه هر روز پای درس استاد فقیهی. استاد فقیهی رو اگه بشناسی جا میفهمید من چه تفسیر خوندم پای درس ایشون. خدا انشالله عافیت بهشون بده، خیلی الان حالشون بده، اسمشون هم اومد، شاید خدا میخواست که عمل خیلی سنگینی داشتن. حالا دیگه خدا رحم بکنه به هممون، هرچی که خدا بخواد. انشالله به حق این قرآن خدا عافیت دنیا آخرت بده بهشون. ولی خیلی عجیبه واقعا روی کرده این انسان. باور کنید من آخرش با یکی از همین بندگان خدا که خیلی تاکید داشت روی این که نه این راه فلان این گفتم ببین من حاضرم با شما مباهله بکنم، باور کنید الان در این حد. آخه تو رو چه حساب داری ادعا میکنی که این روش غلطه؟ الان تو باید یه جایگزین بیاری بر من روشن بکنی، اینجا ارائه بکنی ها؟ نه مثلا تفسیر بخونی، چرا تدبر میکنی؟ نه از کجا اومده؟ بری تفسیر بخونید. عزیز من همین دوره اصفهان بود، خیلی جالب بود، همین دوره اصفهان چند تا سوره هم بیشتر نخونده بودیم. یکی از خانم‌ها گفت خانم من 15 سال دارم تفسیر میخونم، انگار الان جدید این قرآن برام. یه جور دیگه از کاربردی میشه. باور کنید همین سوره ملک رو، همین سوره ملک رو اولین سوره بود که ما تو دوره حفظ قرآنمون حفظ کردیم، جزء 29 رو به صورت دوره آزمایشی اولین ماهی که رفتیم دارالقرآن برای حفظ قرآن، سوره ملک اولین سوره مون بود. جوری من جزء 29 رو حفظ کرده بودم به راحتی از آخر به اول میخوندم. ماشاءالله. من چی میخوام بگم؟ این چه برداشتی میکنه؟ میخوام بگم که حفظی بود 100%. یعنی من حداقل جزء 29 رو توی اون دوره آزمایشی جوری حفظ کرده بودم که یه کلمش حتی این برابر نمیشد، اما هیچی نمیفهمیدم ازش. بابا نمیفهمیدم ازش. الان شما ببینید 3 تا سیاق ما داریم اینجا، دسته بندی میشه آیات. فرمان روایی مقتدرانه عالم رو اثبات کرد، اول اون فونداسیون توحید رو جا انداخت که بعدن هرچی میگه تو هی یادت بیفته که کی داره این حرفا میزنه. اون خدای نفوذناپذیر مقتدر فرمان روا داره این حرفا میزنه، هر کسی که این حرفا نمیزنه که تو بتونی انکار کنی. رسول فرستاده، همون فرمان روا راه رو برای تو مشخص کرده، انذار فرستاده. کفر به ربوبیت مساوی سعیر، خشیت از پروردگار مساوی مغفرت و اجر کبیر. حالا خودت انتخاب کن. انتخاب نمی کنی؟ چی شده تو خودت رو در امنیت ببینی از عذاب یه همچین فرمان روای مقتدری؟ زمین رام زیر پات که من خودم برای تو رام کردم تو رو متوهم کرده؟ خب به یه لحظه میتونم بگم تو رو ببلعه. ببینید چقدر قشنگ درمان میکنه. شما فقط خودتو بیا تحت درمان سوره ملک قرار بده، کاملا توحید ربوبی رو برات جا میندازه. تو وصل خدای رب بشی قدرتی پیدا میکنی، چون قدرت رو آوردی و هو علی کل شیء قدیر. یعنی من نمیتونم، اما توی رب من میتونی. تمام بنبست‌های زندگی رو حل میکنه. تو کدوم روش فهم قرآنی همچین چیزی گیرت میاد از سوره ملک؟ نمیاد، به خدا نمیاد. یعنی هرچی این سوره ها رو میخونی واقعا درک میکنیم حال پیامبر خدا رو که چی کشیده از دست این مردم مکذب، که آخرش گفته بابا گیریم که من برم جهنم، گیریم که من برم بهشت، تو میخوای چیکار کنی؟ حالا به زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است. همین چند روز پیش بود خیلی من فوش خوردم، الحمدلله نوش جونم باشه. یه بنده خدایی میگوشه کاش زودتر شما رو شناخته بودم که نمیمدم از انگوش کنم تدبرت و فلان این حرف رو. فقط به خاطر چی؟ فقط به خاطر این که توقع داشت من شبانه روز وقت بذارم برای ایشون، من وقت ندارم بذارم. بهش برخورد که چرا شما جواب منو نمیدین، چرا فلان نمیکنین، چرا بهمان نمیکنین. گفتم من وظیفه خودم رو دارم، شما میخوای چیزی گیرت بیاد، بیشتر گیرت بیاد، خودت بشین زحمت بکش، سوره هست گوش بده، کار کن، کلاس برو، کتاب بخون. من که وظیفه ندارم همه وقتمو بذارم برای شما که آقا شروع کردین. نه کاش شما رو زودتر شناخته بودم، شما فلان، شما بهمان. باور کنید اگه این آیات نباشه آدم کم میاره. چی باعث میشه که آدم آروم باشه، بتونه راه رو ادامه بده، متأثر نشه از دست این افراد؟ میگه تو وظیفتو انجام بده، معلوم میشه بعدن چه کسی گمراه هست. من وقتی یقین دارم، اون یقین رو احدی در عالم نمیتونه تغییر بده. این آیات اومده من و شما رو به یقین برسونه، از جنس یقین رسولی که داره این کلام رو میگه. الان همین رسولی که داره میفهمد فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اگه یقین نداشته باشه که خودش در صراط مستقیمه، انک علی صراط مستقیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اگه یقین نداشته باشه راهش درسته، اگه یقین نداشته باشه که غیر این راه گمراهی آشکاره، چطوری میتونه این کلامو بگه؟ آخرش هم میگه که وای نکنه که راست بگه، نکنه که من گمراه باشم، نکنه که من اشتباه میکنم. اون شک ایجاد بشه، شما نمیتونی آرامش داشته باشی، اعصابت خرد میشه، دغدغه پیدا میکنی. این آیات قرار من و شما رو به یقین برسونه، قدر بدونیم، توسل بگیریم. امام این سوره ما رو همین الان به یقینی که لازم داریم برای این مدل توحید به ما افاضه بکنه، وگرنه افاضه نشه بیچاره هستیم. هر چقدر هم سوره بخونیم فایده عملی نداره برام، آخرش هم میذاریم تو سر خودمون چیکار کنم چیکار کنم. قل ارائیتم، سؤال آخر پیامبر بهشون بگو به من خبر بدید، ان اصبح ماؤکم غورن، اگر این آب در زمین فرو بره، ماء شما یعنی آبی که دارید استفاده میکنید در زمین فرو بره، فمن یعتیکم به ماء معین، پس چه کسی اون آب معین رو چی ترجمه کرد؟ گوارا؟ آب روان رو برای شما میاره؟ کی میتونه بیاره؟ یه جای آب نباشه چجوری میتونی آب برسونی بهش؟ بیچاره میشه این انسان، هلاک میشه. بعضی ها رو دیدید مثلا زمین های کشاورزیشون رو کلن رها کردن رفتن
از بیابی.
اگه آب رو خدا ببره تو چطوری میتونی آب بیاری؟ بالاخره یا بعد از آسمون نازل کنه، انزل نا من المعصرات ما انسد جاجا، ما نازل میکنیم، تو که نیستی که، یا بعد از زمین بجوشه، یعنی همون آبا بیاد جمع بشه توی زمین بعد جوشش پیدا کنه در اختیار انسان قرار بگیره. اگه خدا بخواد این آبها فرو بره توی زمین در دسترس تو نباشه، کی میخواد برای تو آب بیاره؟ بعد آب نباشه انسان چیه؟ میتونه زندگی کنه؟ هلاکه دیگه. پناه بر خدا، خدای ما امعین ما رو برس. جهت هدایتی این سیاق چیه؟ ببینید فضای سخن احساس امنیت توهمی کافران هست در برابر وعده های نذیر، یعنی کافران یه احساس امنیت توهمی نه حقیقی دارن نسبت به چی؟ نسبت وعده هایی که نذیر آورده. یعنی کفر بکنی چیه؟ وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر. آقا نمیپذیره. چرا؟ چون میگه که نه خدا مهربونه، عذاب نمی کنه. این احساس امنیته باید سلب بشه با این آیات. پس جهت هدایتی میشه سلب احساس امنیت، درست شد؟ این آیات اومد اون احساس امنیت کاذب رو درمان کرد. الان کسی عقل داشته باشه این آیات رو بفهمه، ارتباط بین گوش و چشم و قلبش قطع نشده باشه، اینا با هم مرتبط باشن، به درک و تحلیل برسه چیزایی رو که داره میبینه و میشنوه، قشنگ میرسه به این که باید به این آیات ایمان بیاره تا از عذاب جهنم در امان بمونه. خداوند آگاهی دارد که احساس امنیت شما از عقاب خدا موجب تکذیب انذارها شده است. با توجه به فرمان روایی خدا در زمین و آسمان و سیره عملی و در عذاب اقوام گذشته، جای احساس امنیت از عقاب و عذاب خدا نیست. گوش نمی کنید خوب. گفتیم احساس امنیت فضای سخنه، سلب احساس امنیت چیه؟ جهت هدایتیه. درد درمان، درد منفیه درمان مثبته. درد احساس امنیت کاذبه، یعنی میگه خدا من هر کاری بکنم خدا مهربون عذابم نمیکنه. خدا اومد تو این سیاق براش جان داخت، اتفاقا خیلی راحت عذابت میکنه، همون خدای رحمان. اصلا رحمانیت خداست که باعث وجود جهنم و بهشته. اگه خدا رحمان نبود بی حساب و کتاب ول میکرد این مردم همدیگر رو بکشن، ظلم کنن به هم. الان چی باعث میشه شما با دیدن این همه ظلم باز سرپا باشی توی مسیر دینت، دین خدا رو ول نکنی؟ چی باعث شده؟ حساب کتاب؟ میدونی خدایی هست ذره های این عالم رو داره تقدیر میکنه، حساب میکنه، ثبت میکنه و پاداش میده، جزا میده. چون میدونی هیچی در این عالم گم نمیشه و حق به حق دار خواهد رسید، میتونی ادامه بدی. وگرنه چجوری آدم ادامه بده؟ سه تا سیاق داشتیم. پس از این وقت کسی رو دید راحت گناه میکنه، میگه خدا مهربونه ما رو نبر جهنم، سوره ملک رو بهش یاد بدید، درست شد؟ فرمان روای مقتدر عالم خیر و برکتش در عالم استمرار داره. یعنی چی؟ یعنی همه چی دست خودش. خلق هماهنگ و هدفمند نظام انسانی و کیهانی دست خودشه. الان تو بیا یه نمونه مثال بزن، تو میتونی کاری بکنی تو این عالم، دخالت کنی، عوض کنی. یه نمونه فقط مثال بزن، من آقا اینجا کوتاه میام، میگم نه تو هم راست میگی. خب حالا که هیچی دست خودت نیست، قانون فرمان روای مقتدر عالم این هست: کافران به ربوبیت و مکذبان نظیر همنشین شیاطین هستن. کجا؟ تو آتش جهنم. حالا هرچی ما میگیم تو نمیپذیری؟ احساس امنیت داری از خدای رحمان به خاطر رحمانیتش؟ همون خدای رحمان فرموده که من بخوام زمین رام زیر پاتو که خودم قرار دادم بهش میگم تو رو ببله. همین یه جمله رو هم فهمیده باشیم بقیهش حل، چون چیزی دستتو نیست. همه اینا رو هم بهت دادم که شکر بکنی. چقدر کم شکر میکنی؟ حالا چقدر خدا رو شکر میکنی تو عزیزم؟ توی که جهنم رو قبول نداری، حداقل کاری که باید بکنی شکر دیگه، درسته؟ کسی که نعمت میده به آدم، آدم عاقل چیکار میکنه؟ شکر یعنی چی؟ یعنی همون جوری که اون دوست داره من رفتار بکنم. پس سوره ملک مقابله با تکذیب نظیر هست و احساس امنیت کافران به ربوبیت از عقاب الهی. کافران به ربوبیت بدانند خدا فرمانروای مطلق عالم است و او برای مکذبان نظیر عذاب جهنم را وعده می دهد و آنها هیچ امنیتی در برابر اراده خدا ندارند، همچنان که در دنیا نیست هیچ امنیتی فارغ از توجه خدا برایشان منصور نیست. یعنی هیچی نمیتونه اونها رو یاری بده برای اینکه از عذاب خدا در امان باشند. یه خاطره خیلی قشنگ دارم از سوره ملک، دوستان براتون بگم. ما از خدا نشونه نمیخوایم، ولی انقدر خودش از روی مهربونیش به ما نشونه میده برای اطمینان قلبمون، برای یقین رسیدن ما نسبت به اجازه قرآن و زندگی کردن با قرآن، که من دوست دارم یکی از این اعجازها رو براتون بگم. شاید هم قبلا گفته باشم یادم نیست، ولی این قضیه چون بعد سوره ملک اتفاق افتاد خیلی برام قشنگه. شاید دوره اولی بود که دوره سطح سه رو داشتیم میگفتیم توی قوم، چند سال پیش بود، شاید سال 95 اینا بود. یکی از خانم ها برگشت سوال شد براش وقتی که ما برنامه کفر به ربوبیت و این حرف رو صحبت کردیم، ایشون گفتش که ببین الان یعنی اگه من میگم من نمیتونم بچه بیارم کفر به ربوبیته؟ ایشون سه تا بچه داشت، میگفت اصلا دکتر من گفته تو بچه بیاری میمیری. گفت الان من میگم بچه نمیتونم بیارم کفر به ربوبیته؟ من گفتم آره. بعد همه هم خندیدن. حالا جالب اینجاست که یه های اومد به دهنم آره ها، اصلا برنوزی شده نبود. جالب اینجاست که ایشون سال بعد بچهش به دنیا آمد و اون بچهی که به دنیا آورد، من بعدم باش صحبت کردم، گفتم که یادته میگفتی نمیتونم بچه بیارم میمیرم، دکترها گفتن یعنی چی؟ یعنی تو از نظر دنیایی بنبست. نمیتونم، یادتونه گفتیم رو نمیتونم زب در بزنید شیطانیه؟ اعتقاد پیدا کرد به سوره ملک، ایمان آورد به سوره ملک، گفت وقتی فرمانروای مقتدر عالم میگه من رب تو هستم، پس اون میتونه. حالا من نمیتونم دیگه، خودش میدونه، من وظیفه‌مو انجام میدم. گفتم چطور بود این بچه؟ بالاخره کسی که سه تا بچه داره تجربهشو داره دیگه، این نسبت به اونا چطور؟ میگفت از همه اونها راحت تر بود. خب اینو شما اسمشو چی میذارید؟ اتفاق؟ شانس؟ چی میذارید اسم اینو؟ خدا وکیلی، اعجاز نیستیم؟ ما اگه خودمون باشیم کاری میتونیم بکنیم در عالم؟ پس بیایم به ربوبیت مقتدرانه خدا و رحمانانه خدا ایمان بیاریم که برکاتش رو در زندگیمون دریافت بکنیم. درست شو؟ خدایا به حق سوره ملک همین الان ما رو یار امام زمانمون بکن. اون شخصی که خیر و برکتش اونقدر از جنس خداست که همونطوری که خیر و برکت خدا در عالم مستمره، خیر و برکت او در عالم مستمره و هممون به واسطه او داریم فیض الهی رو دریافت میکنیم، رزق الهی رو دریافت میکنیم. خدایا رزق نور ما رو، نور ما رو، اون اتمام نور ما رو خدایا همین الان به واسطه سوره ملک به دستان امام زمان اون رقم بزن. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین ایده سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشن. سلامت.